چنین اتفاقی میفته و با وضعیتی چون این جاده هایی فکر نکنم آخرین بار هم باشه.
تصویر قد و اما سه دانه اما سومی دانه گیشی دو سامتر خوالتر او یقیتری جال خوالو
بارها شده من شاهد این تصادفات تو گردنه چه نزدیک سلوات آباد چه بالاتر از روستای سلوات آباد چون اینجا هستیم ما شاهدیم.
مسئولان بیمارستان کوثر از وضعیت مجروحین این حادثه میگویند.
در جمع ما 11 تا مصدوم داشتیم که یکی از اونها یه خانم 60 ساله است با سوختگی 30% و سری بخش هستن. یه مادر و فرزند داریم که مادر با سوختگی 15% و بچه 2 سالشون با سوختگی 20% که هر دو تاشون بستری بخش سوختگی هستن.
جاده حسین آباد تقریبا معیارهای جاده فرعی هم نداره، استفاده ترانزیتی میشه، یعنی یکی از نقاط پرحادثه استان کردستان که استفاده ترانزیتی میشه و در یکی دو سال گذشته چندین حادثه هم در این نقطه اتفاق افتاده، اما همچنان ماشینهای ترانزیتی در این مسیر در حال تردد هستن. مسعود ورمزیار، خبرگزاری صدا و سیما، حسین آباد.
امداد رسانی به مناطق سیل زده در 6 استان آسیب دیده سرعت گرفته است. از کمک رسانی ارتش و سپاه گرفته تا کمک‌های مردمی و نیروهای امدادی از جمله هلال احمر. فرمانده کل سپاه در بازدید از مناطق سیل زده شرق هرمزگان گفت که نیروهای سپاه پاسداران به همراه گروه‌های جهادی برای رفع مشکلات مردم آسیب دیده از سیل بسیج شدند. نیروی دریایی ارتش هم با تجهیزات کامل به کمک هموطنان سیل زده رفته و ضمن تأمین آب شرب، غذای گرم و اقلام دارویی به امدادرسانی در مناطق سیل زده سرعت بخشیده است. ستاد اجرای فرمان امام هم در جنوب فارس به کمک هموطنان سیل زده رفته و برخی مایحتاج اولیه زندگی را تهیه کرده است. رئیس بسیج سازندگی استان هرمزگان هم گفت 100 گروه جهادی برای کمک به سیل زدگان به مناطق آسیب دیده اعزام شده و تا برگشت زندگی عادی مردم در کنار آنها حضور دارند. امدادرسانی به سیل زدگان 231 روستای سیستان و بلوچستان نیز ادامه دارد. شهرستان کنارک در سیستان و بلوچستان یکی از مناطق سیل زده است که بیش از نیمی از خانه‌هایش دچار آب گرفتگی شده. حالا پس از 6 روز از سیلاب کنارک امدادرسانی‌ها تا حدودی نتیجه داده است.
در ششمین روز از آخرین بارندگی سنگین در جنوب استان سیستان و بلوچستان حجم آب موجود در معابر شهر کنارک کاهش پیدا کرده و امدادرسانی‌ها نیز سرعت بیشتری گرفته است. مدرس خیابانی استاندار:
خوشبختانه الان تو آخرین وضعیتی که بخوام بگم اینه که الان آب از معابر اصلی و فرعی تخلیه شده، 80% خونه هم آب تخلیه شده، اون 20% هم چندین بار تخلیه شده، مطابق به دلیل شکل شمایل زمین و همین که گودی هست و زهکشی هست این آب دوباره برمیگرده. ما امیدوارم انشالله بتونیم تو یکی دو روز آینده دیگه اثری از آب توی منازل نباشه. قولی که به مردم دادن آقای وزیر نیرو هم تو ستاد بحران اشاره کردن که انشالله همه این خونه هایی که آسیب دیدن، حدود 2000 خانواده هست، 2000 تا خونه هستش، بتونه مشمول اون وامای بلند مدت با نرخ بهره 5% و 250 میلیون تومانی طرح جهش مسکن بشه.
سیل بسیاری از خانه ها را خراب کرده، لوازم خانگی، وسایل و اساسیه مردم را از بین برده و علاوه بر آن به راه‌های روستایی و مزارع کشاورزی آسیب جدی زده است. ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمت الله علیه این روزها پای کار آمده تا شاید گوشه‌ای از این مشکلات را حل کند. عسکری، معاون اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام:
شد ما یخچال و گاز رومیزی و لوازم آشپزخانه و فرش رو تامین بکنیم، کسانی که اینها رو در تو سیل از دست دادن بتونیم کمکشون بکنیم. علاوه بر این تعمیرات این وسایل هم قرار شد انجام بدیم. بخشی از خونه ها متاسفانه ایزوگام ندارن و به دلیل اینکه ایزوگام ندارن آب وارد منزل میشه، قرار شد ایزوگام اونها رو تامین بکنه ستاد اجرایی.
مشکلات خاص مردم این منطقه باعث شد تا حتی از فاصله های بسیار دور هر کس با هر آنچه در توان دارد برای خدمت رسانی خود را به کنارک برساند.
با چند تا روبینا گلکش و با 9 نفر نیرو اومدیم.
تقریبا دو تا اکیپ سنگین سبک اینجا داره کار میکنه.
کماکان به مردم این امیدو میدیم که ما هستیم تا انشالله تخلیه کامل انجام بشه و زندگی به روال عادی برگرده.
هرچند خسارات این سیلاب زیاد بود، اما همدلی و کمک به آسیب دیدگان مرهمی بود بر دردهای این مردم. رحمت الله در مورد خبرگزاری صدا و سیما، کنارک.
برندگی های جنوب کشور دریاچه جازموریان را احیا کرد. اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از آبگیری دریاچه جازموریان در پی برندگی های اخیر و آغاز احیای زیست بوم گیاهی و جانوری آن خبر داد. جازموریان به علت بارش ناکافی، اختصاص نیافتن حقابه از رودخانه های حلیل‌رود و بمپور و احداث سد در بالادست رودخانه های منتهی به آن خشک و به کانون ریزگردها تبدیل شده بود. دریاچه جازموریان حدود 7000 کیلومتر مربع وسعت دارد و بین استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان واقع شده است.
عابران پیاده قربانی بیش از 40% حوادث رانندگی. به گفته رئیس پلیس ترافیک شهری در 9 ماهه امسال 42% جانباختگان حوادث رانندگی عابران پیاده و 36% موتورسیکلت سواران بودند. سرهنگ سلیمی تردد در بزرگراه‌ها، تونل‌های شهری و حین بارندگی را از علل اصلی ایجاد حادثه برای موتورسیکلت سواران دانست و بر ضرورت استفاده موتور سواران و راکبان آنها از کلاه ایمنی تأکید کرد.
دانشمندان جوان کشورمان انحصار کشورهای غربی را در تولید ماده اولیه داروهای نوترکیب و واکسن شکستند. گروهی از محققان یک شرکت دانشبنیان در آذربایجان شرقی موفق شدند دانش فنی تولید ماده اولیه خالص سازی داروهای نوترکیب و واکسن را به دست آورند. این ماده نوعی رزین است و در دستگاه‌های کروماتوگرافی برای افزایش خلوص داروهای نوترکیب و واکسن ها به کار می رود. انحصار تولید این ماده تاکنون در اختیار آمریکا، آلمان و انگلیس بود.
افت تحصیلی در 2 سال اخیر مهرس شده است. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش میگوید در 2 سال گذشته همزمان با شیوع کرونا دانش آموزان در دوران متوسطه هم با افت پنهان آموزش مواجه شدند. به گفته خانم حکیمزاده با وجود اینکه در 2 سال اخیر میانگین نمره دانش آموزان دوره متوسطه افزایش یافته اما یادگیری خاصی اتفاق نیفتاده است. معاون وزیر آموزش و پرورش درباره دوره ابتدایی هم گفت دانش آموزان ابتدایی به ویژه دانش آموزان دوره اول نسبت به 2 سال قبل به شدت دچار افت در یادگیری و مهارت‌های سواد پایه شدند که ضعف در مهارت نوشتن جدی‌تر است. خانم حکیمزاده درباره ادامه آموزش مجازی به ویژه برای دانش آموزان چند سال اول دوران ابتدایی هشدار داد.
بعد از بازگشایی حضوری مدارس و گزارش‌های میدانی که دریافت کردیم، معلمانی که بعد از تعطیلی با دانش آموزان پایه دوم و سوم به صورت حضوری داشتند کار می‌کردند، گزارش دادند که دانش آموزانی که 2 سال گذشته رو پایه اول و دوم بودن و در فضای مجازی درس خوندن بدون اینکه ارتباطی با مدرسه و معلم داشته باشند، ضعف‌های اساسی در مهارت‌های خواندن و نوشتن، خصوصاً مهارت نوشتن دارند. به دلیل اینکه مهارت نوشتن نیازمند تمرین و تکرار زیر نظر معلم هست. از نحوه مداد دست گرفتن دانش آموز شروع بکنیم تا اینکه عادت بکنه الفبا رو یاد بگیره، بنویسه حروف رو، خوشخط بنویسه، زیبا بنویسه. در فضای مجازی شاید مهارت‌های مربوط به خواندن رو و ارائه دادن رو بچه‌ها تا حدودی تمرین کردن، اما چون اون نظارت کافی بر بحث مهارت نوشتن نبوده، خب در این زمینه ما ضعف جدی داریم.
به جدیدترین آمار کرونایی که همکنون به دست من رسید توجه بفرمایید. آنطور که وزارت بهداشت اعلام کرده در 24 ساعت گذشته 1480 مورد ابتلای جدید به کرونا در کشور ثبت شده است. در همین مدت 31 نفر از هموطنانمان هم بر اثر ابتلا به کرونا فوت شدند که نسبت به دیروز 5 نفر افزایش داشته است.
بیش از نیمی از مردم ماسک نمیزنند. طبق آخرین آمارهای وزارت بهداشت، میانگین استفاده از ماسک در اماکن عمومی استانهای کشور حدود 49% است. بر اساس آخرین آمارها، میانگین کلی رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم حدود 47% است. مسئولان بهداشتی کشور بارها هشدار دادند با وجود روند کاهشی آمارها، اما عادی انگاری و رعایت نکردن شیوه‌نامه‌ها ممکن است منجر به آغاز موج دیگری از شیوع کرونا در کشور شود.
همزمان با گسترش سریع سویه اومیکرون، آمار جهانی کرونا همچنان صعودی است. آمار هفتگی پایگاه ورلد میترز از افزایش 51% شمار مبتلایان جدید در سراسر جهان نسبت به مدت مشابه قبل حکایت دارد. بر این اساس در 7 روز گذشته 15,300,000 نفر دیگر به شمار بیماران کرونایی افزوده شده و بیش از 43,000 بیمار هم جان خود را از دست دادند. در آمریکا که در مجموع با 61 میلیون مبتلا و 860,000 مرگ و میر همچنان کرونا زده ترین کشور جهان است، فقط در هفته اخیر 4,454,000 نفر به کرونا مبتلا شده اند و 10,550 نفر نیز جان خود را از دست داده اند. آماری که رشد 22% مرگ و میرها و رشد 43% آمار مبتلایان را نشان می دهد. بعد از آمریکا نیز کشورهای فرانسه با 1,623,000 بیمار جدید، انگلیس با 1,217,000 بیمار جدید و ایتالیا با بیش از 1,014,000 بیمار جدید بالاترین آمار هفتگی کرونا را در بین همه کشورها ثبت کردند. در آسیا اما هند در صدر کشورهای گرفتار کرونا است. این کشور در شبانه روز گذشته با شناسایی 159,000 بیمار جدید رکورد هفت ماه اخیرش را هم شکست. مطابق آمار هفتگی نیز 369,000 هندی در هفته اخیر به کرونا مبتلا شده اند و بیش از 2,000 نفر هم جان باختند. ترکیه هم با ثبت بیش از 397,000 بیمار و بیش از 1,000 فوتی در هفته گذشته بیشترین آمار کرونایی را پس از هند در آسیا دارد.
رایزنی هیئت افغانستانی در تهران. ریاست هیئت اقتصادی و سیاسی افغانستان را مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان بر عهده دارد. این هیئت که شب گذشته وارد تهران شد، متشکل از سرپرستان وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت افغانستان و معاونان چندین وزارتخانه اقتصادی است. هیئت افغانستانی قرار است با مقامات کشورمان درباره موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری از جمله همکاری‌های بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری های ورزشی بین دو کشور گفتگو کند. همزمان با سفر هیئت طالبان به کشورمان، برخی منابع خبری مدعی تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان شدند. اما آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت فعالیت‌های سفارت افغانستان در تهران در چارچوب کنوانسیون 1961 است و هیچ گونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن نیست. جمهوری اسلامی ایران بارها بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و این مسئله را پیش شرط به رسمیت شناختن دولت آینده اعلام کرده است.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در مسابقات مهم هفته 14 لیگ برتر فوتبال کشور دیروز تیم استقلال تهران در دیداری پرگل با نشسته بردو تیم مثل رفسنجان را شکست داد. پرسپولیس تهران برای تیم پدید مشهد به تساوی 1-1 رضایت داد. سپاهان اصفهان دوباره گسد به فولاد خوزستان گذشت و بازی فجر سپاسی شیراز و تراکتور تبریز به تساوی 1-1 انجامید. در جدول استقلال با 32 امتیاز، پرسپولیس با 29 و سپاهان با 28 امتیاز مکانهای اول تا سوم را در اختیار دارند. در هفته پایانی نیم فصل نخست پنجشنبه این هفته نیز در مهمترین بازیها تیم نفت منصور سلیمان با استقلال، پرسپولیس با فجر سپاسی شیراز و آلمینون عراق با سپاهان اصفهان دیدار میکنند. مسابقه سوپر جام فوتبال ایران بین تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان همزمان با 35مین سالروز فاجعه بمباران مسابقه فوتبال چوار ایران 18 بهمن برگزار می‌شود. در بهمن سال 65 هواپیماهای رژیم بعثی عراق مسابقه فوتبال بین تیم‌های منتخب چوار و منتخب جوانان ایلام را بمباران کردند که در این فاجعه دردناک 9 بازیکن فوتبال، 1 داور و 5 تماشاگر به شهادت رسیدند و 10 نفر دیگر جانباز شدند. در هفته 16 لیگ برتر والیبال کشور نیز امروز ساعت 16 تیم مصر رفسنجان با فولاد سیرجان، پاس گرگان با راهیاب ملل مریوان، پیکان تهران با آذرباتی ارومیه، اورسن رامسر با شهرداری ارومیه، شهرداری گنبد با سپاهان اصفهان، شهدابی از با لبنیات حراز آمل و شهرداری ورامین با سایپای تهران برابر هم قرار می‌گیرند. پایگاه معتبر فوتسال پلنت نامزد برترین‌های بخش‌های مختلف فوتسال جهان در سال 2021 را معرفی کرد و فرزانه توسلی نامزد بهترین دروازه‌بان تیم بانوان نفت آبادان و نرگس الوانی سرمربی این تیم نامزد بهترین تیم و سرمربی و گلاره ناظمی نامزد عنوان بهترین داور سال معرفی شدند. و در مهمترین بازی فوتبال باشگاهی در اروپا دیشب در لیگ برتر پرتغال تیم پورتو با درخشش ملی‌پوش کشور آن با نچه 3-2 برابر تیم استوریل به پیروزی دست یافت. در حالی که استوریل در نیمه نخست 2-0 جلو افتاده بود، مهدی طارمی در ابتدای 45 دقیقه دوم گل نخست پورتو را به ثمر رساند تا تیمش به بازی برگردد. در ادامه هم طارمی پاس گل داد تا لوئیس دیاز بازی را مساوی کند و بالاخره دقیقه 90 چیکو کانسیساو فرزند سرمربی تیم دروازه استوریل را سومین بار باز کرد تا پورتو بازگشتی رویایی داشته باشد و با 47 امتیاز بالاتر از اسپورتینگ 44 امتیازی صدرنشین جدول باقی میماند. در لالیگا اسپانیا بامداد امروز رئال مادرید 4-1 والنسیا را شکست داد. دیدار گرانادا و بارسلونا 1-1 مساوی به پایان رسید. اخراج گاوی دقیقه 79 بارسا را دچار مشکل کرد و تیم سوسیداد با 1 گل بر سلتا ویگو غلبه کرد. امروز سویا با خطافه و ویارئال و اتلتیکو مادرید ساعت 23:30 برابر هم قرار می‌گیرن. و در دور سوم مسابقات جام حذفی انگلیس دیشب در بازی‌های مهم تیم چلسی 5-1 تیم چسترفیلد را مغلوب کرد و تیم برنفورد با حضور سامان قدوس 4-1 تیم پورت ویل را حذف کرد. امروز لیورپول با شرزبری، وست هم با لیدز و تاتنهام با مورکابی ساعت 17:30 و ناتینگهام فارست با آرسنال ساعت 20:40 و فردا منچستر یونایتد با استون ویلا دیدار می‌کنند. سرکار خانم مرمی از شما برشندگ عزیز خداحافظی.
خیلی مشکرم آقای طاهری، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید، سربلند باشید و لحظات خوبی رو در کنار خانواده داشته باشید. من حمید سوری با شما هستم از پخش شبکه رادیویی معارف در روز یک شنبه 19 دی ماه و همراه همکارانم تا ساعت 22:10 شب مجموع برنامه هایی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد به مدت 8 ساعت که در خدمتون هستیم تقریبا. اما اینو بگم، امروز 19 دی ماه، سال روز قیام مردم قم در اعتراض به چاپ مقاله حانت‌آمیز درباره امام خمینی رحمت الله علیه در روزنامه اطلاعات در سال 56 و به یادگار مانده این 19 دی ماه. و خب هر سال دیدار دارن مردم قم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز هم این دیدار برگزار شد و به صورت مجازی یعنی ویدیو کنفرانسی رهبر معظم صحبت کردن برای مردم قم و انشالله که بتونیم عمل بکنیم به آنچه که رهبری از ما میخوان، آنچه مفید هست برای انقلاب اسلامی و کشورمون. مقام معظم رهبری در باره این روز فرمودن که هر سال 19 دی را همه ملت ایران به خصوص مردم عزیز و با بصیرت قم همچون یک مقطع تاریخی گویا و زباندار به رخ مستکبران عالم میکشند و انشالله که سانیان سال ادامه داشته باشه و تا آمدن حضرت بقیت الله العظم روحی له الفدا.
19 ماه دی روز پیام است، روز شرف، روز خون، روز قیام است، خروش سرخ امت اسلام از شهر قم شد بر همه اعلام. الله الله نصر من الله، الله الله نصر من الله.
اگر حادثه 19 دی قم نمی بود، اون حوادث گوناگون شهرستان ها و سلسله اربعین ها که مردم رو کشوند به میدان مبارزه به وجود نمی آمد. اگر اون تحولات و اون حوادث نبود، 22 بهمن به وجود نمی آمد، انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، چالش با استکبار شروع شد، هیبت استکبار شکست.
بله بسیار خوب، دی ماه که پر از حادثه است برای انقلاب اسلامی و خب حتما بسیاری از اونها رو میدونید و 19 دی ماه، 13 دی ماه شهادت حاج قاسم و 26 دی ماه فرار محمد رضای پهلوی از کشور و خلاصه 9 دی، حماسه 9 دی. خیلی خوب، ساعت 14:50 دقیقه است، در خدمت شما عزیزان هستیم. بریم همراه بشیم با نقد و نظر، اولین برنامه ای که تقدیمتون میشه. بعد از اونم ساعت 3:30 قبار فتنه خواهد بود، درباره فتنه و فتنه‌گران. رأس ساعت 4 هم حوالی عصر برنامه زنده عصرگاهی تقدیمتون خواهد شد.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب.
خب چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟
هزینه های زائد
کجا داره خرج میشه؟
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیر
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خلاصه.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود احدیت بر وجود مبارک پیغمبر خاتم و خاندان معظم ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه نقد و نظر مانند موضوع هفته های قبل این برنامه در مورد دانشگاه اخلاق مدار هست و این برنامه به بهانه برگزاری چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری دانشکده معارف اندیشه اسلامی برگزار می شود. در خدمت دو استاد بزرگوار کارشناس محترم برنامه هستیم، آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن بوسلیکی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح. سلام عرض بکنم جناب آقای دکتر فلاح، حالتون خوبه؟ در خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، بنده هم خدمت جناب علی و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر بوسلیکی عرض سلام دارم و خدمت همه شنوندگانی که این برنامه رو انتخاب کردن برای لحظه‌های ارزشمند خودشون. امیدوارم که بتونیم آنچه رو که شایسته است تقدیم عزیزان کنیم.
جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، دانشیار گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی، نویسنده کتاب زندگی به طعم اخلاق، نویسنده مقاله اقتدار استاد در آموزش بر اساس رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام و نویسنده مقاله عدالت آموزشی در نظام دانشگاهی. خب خدمت برادر عزیز و بزرگوار جناب استاد دکتر حسن بوسلیکی هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و جناب آقای دکتر فلاح و شنوندگان فهیم رادیو معارف سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم با همکاری همدیگه دقایق مفیدی رو رقم بزنیم. در خدمتتون هستم.
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن بوسلیکی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات، نویسنده کتاب اصول فقه و تعارض اخلاقی، نویسنده کتاب نقش مربی در تربیت اخلاقی معنوی هستند. در خدمت این دو استاد بزرگوار هستیم.
نقد و نظر
رادیو معارف.
در هفته قبلی به بحث عدالت دانشگاهی پرداختیم، پیرامون مفهوم عدالت در دانشگاه صحبت کردیم، مقداری در مورد منزلت استاد و جایگاه عظیم استاد در دانشگاه بحث شد. همین بحث رو این هفته هم میخواییم ادامه بدیم، بحث مهم عدالت دانشگاهی. کمی جزئی تر پیرامون بی صداقتی دانشگاهی میخواییم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر فلاح، به نظر شما بی صداقتی که یکی از بارزترین مصادیق بی عدالتی هستش در دانشگاه های ما رواج داره، وضعیت بی صداقتی در دانشگاه های ما چطوره؟
بله خیلی تشکر میکنم. حالا به نظر میرسه بی صداقتی معلول عواملی هست که از جمله بی عدالتی هست، که آیه بی صداقتی محصول احساس بی عدالتی هست که در فضای آموزش عالی ممکن اتفاق میفته. حالا خود این بی‌صداقتی به نظر میرسه توی حوزه‌های مختلف قابل طرح باشه، یعنی در فضای دانشگاه، چه در فضای سازمان دانشگاه، چه در تعامل نیروی انسانی با به هر حال مسئولان مافوق، چه در فضای رابطه استاد و شاگرد ممکنه این فضای بی‌صداقتی اتفاق بیفته. که عرض شد ما هرچه که به فضای عدالت و فضای عادلانه دانشگاه توجه بکنیم و تمرکز بکنیم که عدالت مبتنی بر اون شاخصه ها و متغیر ها و معیارهای درستش در فضای دانشگاه اتفاق بیفته، مواجه با این بی‌صداقتی نخواهیم شد. لذا اگر ما در فضای دانشگاه اساتیدمون مبتلای به بی‌صداقتی میشن، که خود این بی‌صداقتی نتیجهش میشه انتحال علمی، ما تا حالا من اگر بخوایم یکمی جزئی تر وارد این فضا بشیم و به این مهم بپردازیم که چگونه بی‌عدالتی میتواند زمینه این فضا رو فراهم بکنه، یعنی فریبکاری و مثال این چنینی رو ایجاد بکنه، به بعضی از حالا وضعیت هایی که به ویژه در فضای بین استاد و شاگرد ممکنه اتفاق بیفته و اون تبعیضه ها و بی‌عدالتی ها و مصادیقی که به گونه ای نشون دهنده این بی‌صداقتی هم هست، چون خود بی‌صداقتی یک نوع فریبکاری هم هست، یعنی خود این بی‌عدالتی شما ببینید چقدر این رذیله های اخلاقی رو به هم پیوند میزنه، یعنی ما با یه مقوله‌ای به نام بی‌عدالتی مواجهیم ولی می‌بینیم فریبکاری هم در ضمن این بی‌عدالتی اتفاق می‌افته، بی‌صداقتی هم در ضمن این بی‌عدالتی اتفاق می‌افته، ریاکاری در ضمن این عرضم به شما بی‌صداقتی اتفاق می‌افته، چون نمود خود بی‌صداقتی ریاکاریه دیگه،
اصلا باب همه بدی‌هاست دیگه بی‌صداقت.
عرض من اینه که ریشه اینها باز بی‌عدالتیه، یعنی این که طرف مرتکب چنین بی صداقتی می شود چون به فرمایش آقای دکتر احساس بی عدالتی میکنه و احساس میکنه به هر حال مجازه یه جاهایی فرض بفرمایید دست به فریبکاری بزنی، یه جاهایی اون صداقت لازم رو نداشته باشه، یه جاهایی مثلا حق کلاس رو ادا نکنه، ادای فرض بفرمایید کلاسداری موفق و در بیاره. خیلی جالب آقای دکتر، بعضی از افراد هستن صحبت که باشون میکنی میگه حق من ادا نشده تو این سیستم، من چه لزومی داره بشینم دوباره مطالعه بکنم برای درس، من پارسال این درس رو گفتم امسال میرم برای دانشجوی اجرایی میگم. بعد جالبه که همونجا ممکنه نوع رفرنس دهیم، منابعی که معرفی میکنه، محتوایی که میخواد ارائه بکنه، یه جایی ممکنه اصلا از اون مسیر درستش هم خارج بشه، یعنی باز اون احساس بی‌عدالتی این چنین بی‌صداقتی رو ایجاد میکنه.
جالب علنا هم گفته میشه، یعنی اصلا ابایی از این که بیان بکنن بلد.
ولی جالبه خود ظهور این بی‌عدالتی که نتیجهش میشه بی‌صداقتی رو من فقط توی ارتباط استاد و شاگرد و عدالت در فضای تدریس رو آقای دکتر من نزدیک 15-16 وضعیت براش پیدا کردم، یعنی 15-16 تا وضعیت ناعادلانه که میتونه منجر به این فضاهای بی صداقتی و ثمرات دیگری بشه. یه نمونهش مواجهه استاد در ارتباط با حضور و غیاب دانشجویان، مواجهه عادلانه. خیلی جالب، ما یکی از بحثایی که در فضای عدالت در فضای تدریس و کلاس داریم اینه که آیا استاد در مواجهه با حضور و غیاب دانشجوها عادلانه برخورد میکند یا نه. آقای دکتر امروز من یه تماس داشتم توی دفتر کارم، یه دانشجو تماس گرفته بود که استاد بله سلام علیکم، بنده تبدیل شده کار پایان نامم به بحث آموزشی، حالا یه طرحی رو جدیدن دادن که دانشجوها مثلا دانشجو ارشد میتونه به جای پایان نامه مثلا 4 واحد آموزشی تبدیل پژوهشی به بحث آموزشی، حالا من میخوام 2 واحد به من گفتن درس بگی، این 2 واحد درس هم که شما باید بدی فلان درس، گفتن شما این درس رو ارائه کردین. من واقعش اول ترم فراموش کردم بیام بگم که حالا آخر ترم، یعنی امروز دیگه ما جلسه فکر کنم آخرم بود داشتیم ارائه میکردیم، همین درسی که امروز من داشتم جلسه آخرش بود ایشون الان میخواست بیاد شرکت بکنه، که بله من صحبت کردم گفتن اگر استاد موافقت بکنه مشکلی نداره، شما الان موافقت بفرمایید که من بیام امتحانو بدم، حالا یه کارش میکنم دیگه میرم میخونم. خب گفتم بزرگوار شما این درسو گذاشتن در ازای اون، گفتن خب پایان‌نامه نمیدونست که هیچ طور نیست، حالا حداقل بیاین 2 واحد آموزشی رو درست تیک کن دیگه. گفتم پیش بینی کردن که این 2 واحد آموزشی درست سپری بشه سر کلاس حضور پیدا بکنی. خب ببینید، خب شما ببینید دقیقا اومده دانشجو، حالا این محصول چی آقای دکتر؟ این محصول اجازه های مکرر بعض از اساتید به این دانشجو هست. یعنی این دانشجو احساس کرده یه جایی اون استاده بهش اجازه داده، گفته نگران نباش تو، بیا من یه نمره بهت میدم میره، تو حالا مشکلات داری. خب ببینید وقتی این اتفاق می